درس 211 تا 225 قسمت نهم. دعاهای صحیفه علاوه بر حسن بلاغت و کمال فصاحت بر لبابی از علوم الهی و معارف یقینی مشتمل است که عقول در برابر آن منقاد و مطیع و فحول در برابر آن خاضع اند و این حقیقت برای صاحب دلان که گوش حق نیوش و دیده حق بین دارند ظاهر و حاضر و آشکار است، زیرا عبارات صحیفه دلالت دارد که این کتاب فوق کلام مخلوق است و از این جهت این اثر مقدس از دسترس اوهام واضعین و جاهلین برتر و بالاتر است. یکی از عرفا می گوید صحیفه قائم مقام وحی‌های آسمانی و نازل منزله صحیفه‌های لوحی و عرشی است. در اینجا مرحوم مشکات داستان مرد بصری را که ادعا کرده بود مانند ادعیه صحیفه می تواند انشا کند، آنگاه قلم برداشت و سر به زیر افکند و در همان حال سرفکندگی به مرد را که ما در همین مجلد صفحه 27 از ریاض السالکین از مناقب ابن شهرآشوب آوردیم ذکر می کند و پس از آن می گوید پیشوایان و بزرگان مصنفین این فن همگی از آن کتاب روایت کردند، به طوری که هیچ یک از کتب ادعیه معتبره از آن خالی نیست، تا اینکه شرح مفصلی را از کتب ادعیه که از ادعیه صحیفه مشهونند مانند کتاب شیخ الطائفه و قطب راوندی و سید علی ابن حسین ابن باقی و سید علی ابن طاووس و رضی الدین ابوالقاسم علی ابن طاووس و شهید محمد ابن مکی و ابراهیم کفعمی ذکر می کند و سپس می گوید با توجه به آنچه در این مقدمات ذکر شد، ثابت و مدلل گشت که این صحیفه مبارکه پیشوای کتب اسلامی و تالی قرآن کریم است و عقل و نقل بر صدور آن از مقام امام چهارم گواهی می دهند و دشمن نیز در این باب جز آنچه دوست گوید نتواند گفت. و از آنجا که جمال روح و باطن هر کس در آثار او نیز منعکس است، همچنین در این مورد همانطور که انشا کننده این کتاب شریف امامی است که همه به شفاعت و توسل به ذیل عنایت و استضاعه از نور معرفت و راه جستن از هدایتش نیازمندند و او از غیر خدا بی نیاز است، همچنین کتاب آن حضرت از نوشته های مردم مستغنی است و دست نیاز همه خلق به جانب آن گشوده و دراز است. زیرا ملاحظه فرمودید که همه کتب ادعیه ریزخار خان آن بزرگوارند و هر یک از آن بهره و نصیبی دارند. ولی آن کتاب مستغنی از همه است و هیچ یک از دعاهای آن از کتاب دیگری نقل نشده است. زیرا کسی را نمی رسد که بر آن سبقت جوید، بلکه هیچ کس به گرد آن شه سوار عرصه معرفت نمی رسد. و سراسر صحیفه شریفه مشهون از حقایقی است که خدای تعالی هنگام خلوت و حال آن را بر زبان آن حضرت روان ساخته است. امتیاز هشتم که مؤلف محترم به عنوان امتیازی دیگر در پایان مقدمه خود به شما را آورده اند و با آن مطلب خود را ختم نموده و امضا کرده اند، این می باشد که متن روایت این صحیفه با متن روایت صحیفه معروفه با اشتراک در اصل نقل جریان اختلافات جزئی در الفاظ و عبارات دارد که ذکرش مهم نیست. آنچه مهم و قابل ذکر است، دنباله روایت صحیفه معروف است که پس از بیرون شدن فرزندان عبدالله ابن حسن از نزد امام صادق علیه السلام در حالی که می گفتند لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، امام صادق علیه السلام را با متوکل راوی حدیث گفتگویی است که ضمن آن خوابی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می فرماید و جمله‌ای دارد که به حسب ظاهر معنی آن جمله دستاویزی بود برای مخالفان تأسیس جمهوری اسلامی ایران با قطع نظر از توجیه صحیح آن. و جمله مزبور این است که حضرت می‌فرماید ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا استلمته البلیه و کان قیامه زیادتن فی مکروهنا و شیعتنا، که این قسمت از روایت تماماً در صحیفه قدیمه اصلاً وجود ندارد. و جالب است که در آخر روایت صحیفه معروفه نیز سند دیگری را که از ابوالمفضل شروع می شود ذکر می کند که حاوی ابواب صحیفه است. این سند نیز مانند سند سابقش گوینده حدثنا معین نشده و اجمال سند قبلی عیناً در این سند نیز موجود است. جز این که جریان قضیه در این سند هم مانند صحیفه قدیمه تا اول خواب رسول خداست و تتمه روایت صحیفه معروفه در این سند ذکر نشده است. والله العالم به حقایق الامور. العبد المفتاق الى رحمت ربه السید احمد الفهری. پاسخ از این بیان امتیاز نیز به چند وجه داده می شود، زیرا که خود این بیان از چند جهت مخدوش می باشد و لحاظا باید در هر یک از آن جهات به تفصیل بحثی جداگانه نمود و سپس به پاسخ آن پرداخت. و قبل از ورود در بحث ناچاریم از آن که مقدمه صحیفه کامله را که بحث روی آن است ترجمه نماییم و پس از آن وارد گفتار شویم. و ترجمه به قرار ذیل می باشد. حدیث کرد برای ما سید اجل نجم الدین بها الشرف ابوالحسن محمد ابن حسن ابن احمد ابن علی ابن محمد ابن عمر ابن یحیی علوی حسینی رحمه الله. گفت خبر داد به ما شیخ نیکبخت و سعادتمند ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن شهریار خزیندار خزانه مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در ماه ربیع الاول از سنه 516 در حالی که بر او می خواندند و من می شنیدم. او گفت شنیدم صحیفه را در وقت قرائت بر شیخ بسیار راستگو ابو منصور محمد ابن محمد ابن احمد ابن عبدالعزیز اکبری که عدالتش مورد تصدیق بود رحمه الله. از ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی. او گفت حدیث کرد برای ما شریف ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن حسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام. او گفت حدیث کرد برای ما عبدالله ابن عمر ابن خطاب زیات یعنی روغن فروش در سال 265. او گفت حدیث کرد برای من دایی من علی ابن نعمان اعلم یعنی لب بالا شکافته. او گفت حدیث کرد برای من عمیر ابن متوکل ثقفی بلخی از پدرش متوکل ابن هارون. او گفت من برخورد و ملاقات کردم با یحیی بن زید بن علی علیه السلام در حالی که به سوی خراسان رهسپار بود پس از کشته شدن پدرش و بر او سلام نمودم. یحیی پرسید از کجا میایی؟ گفتم از حج مراجعت دارم. او درباره کسان و اقوام و بنی اعمام خود که در مدینه بودند از من پرسید و بالاخص از احوال جعفر ابن محمد علیه السلام سؤال را به مبالغه رسانید و من خبر آنها و خبر او را به وی دادم و مراتب حزن و اندوهشان را بر قتل پدرش زید ابن علی علیه السلام بیان کردم. یحیی به من گفت عموی من محمد ابن علی علیه السلام پدرم را به ترک خروج امر می فرمود و او را آگاه نمود و مطلع کرده بود که اگر وی خروج کند و از مدینه بیرون رود، عاقبت امر او به کجا خواهد کشید؟ پس بنابراین آیا تو پسر عموی من جعفر ابن محمد علیه السلام را دیدی و ملاقات نمودی؟ گفتم آری. گفت آیا از او شنیدی که درباره من سخنی به میان آورد؟ گفتم آری. گفت چگونه مرا یاد می کرد؟ تو خبر ده به من. گفتم فدایت گردم. من دوست ندارم اینک با تو روبرو شوم با سخنی که از او شنیدم. یحیی گفت آیا تو مرا از مرگ می ترسانی؟ بیاور و بگو آنچرا که از او شنیده ای. گفتم من از وی شنیدم که می گفت تو هم کشته می شوی و به دار آویخته می گردی، همانطور که پدرت کشته شد و به دار آویخته گشت. در این حال رنگ چهرش دگرگون شد و گفت یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. آنچرا که خداوند بخواهد از میان ببرد می برد و آنچرا که خداوند بخواهد برقرار کند برقرار می کند و علم ام الکتاب که تغییر ناپذیرفتنی است در نزد او می باشد. ای متوکل، به درستی که خداوند عزوجل این امر ولایت را به ما تأیید نمود و از برای ما هم علم را قرار داد و هم شمشیر را و هر دوتای آنها را برای ما جمع نمود و پسر عموهای ما فقط به علم اختصاص یافتند. من گفتم فدایت گردم، من چنین می دانم و می انگارم که توده مردم به پسر عمویت جعفر علیه السلام میلشان بیشتر است از میلی که آنها به تو و به پدرت دارند. یحیی گفت این به سبب آن می باشد که عمویم محمد ابن علی و پسرش جعفر علیهم السلام مردم را به حیات و زندگی فرا می خوانند و ما مردم را به مرگ فرا می خوانیم. من گفتم یبن رسول الله، آیا ایشان داناترند و یا شما داناتر هستید؟ یحیی مدتی سر به زیر افکند و سپس سر خود را بلند کرده و گفت همگی ما دارای علم می باشیم، مگر آنکه ایشان می دانند تمام چیزهایی را که ما می دانیم، ولیکن ما نمی دانیم تمام آنچرا که ایشان می دانند. پس از این یحیی به من گفت آیا تو از گفته ها و کلمات پسر عموی من چیزی نوشته ای؟ گفتم آری. گفت آنها را به من نشان بده. من از برای وی بیرون آوردم مسائل گوناگونی را از علم و بیرون آوردم برای او دعایی را که ابو عبدالله علیه السلام بر من املا نموده بود و به من خبر داده بود که پدرش محمد ابن علی علیه السلام آن دعا را بر او املا نموده بود و خبر داده بود که آن دعا از دعاهای پدرش علی ابن الحسین علیه السلام است، از دعای صحیفه کامله. یحیی نظری در آن دعا کرد تا آن که تا پایانش آن را قرائت نمود و به من گفت آیا به من اجازه می دهی از روی آن نسخه‌ای بردارم؟ گفتم یبن رسول الله، آیا از من اجازه می خواهی راجع به چیزی که از شما و از جانب شما به ما رسیده است؟ یحیی گفت هان اینک من برای تو بیرون می آورم صحیفه‌ای را از دعای کامل، از آن چرا که پدرم از پدرش حفظ نموده است و حقا پدرم سفارش می نمود به صیانت و حفاظت آن که مبادا به دست غیر اهل برسد. عمیر می گوید پدرم متوکل گفت من برخاستم و سر و صورت او را بوسیدم و به وی عرض کردم سوگند به خداوند ای پسر رسول خدا، من محبت شما و اطاعت از شما را دین خود برای خدا قرار دادم و حقا من امیدمندم اینکه همین ولا و طاعت مرا در زندگانیم و در مردنم سعادتمند گرداند. پس صحیفه‌ای را که من به او داده بودم انداخت به سوی غلامی که با وی بود و گفت این دعا را با خط روشن و آشکار و زیبایی بنویس و بر من عرضه بدار، امید است من آن را از بر کنم، چرا که من آن را از جعفر حفظه الله طلب می کردم و او از من دریغ می نمود. متوکل می گوید من در این حال بر کرده خودم پشیمان گشتم و نمی دانستم چه کار باید بکنم. و ابو عبدالله علیه السلام هم چنین نبود که قبلاً به من بفهماند که من نباید آن را به احدی بدهم. سپس یحیی صندوقچه‌ای را طلبید و چون به نزدش آوردند، از میان آن یک صحیفه قفل شده مهر شده ای را بیرون آورد و نظری به مهر آن نمود و آن را بوسید و گریه کرد و پس از آن مهرش را شکست و قفل را گشود و سپس صحیفه را باز کرد و بر روی چشمش گذارد و بر چهرهش مالید و گفت: سوگند به خداوند ای متوکل، اگر تو گفته پسر عمم را به من نمی گفتی که من کشته می شوم و به دار آویزان می گردم، تحقیقا من این صحیفه را به تو نمی دادم و در حفظ آن ساعی بوده و از دادن به غیر بخل می ورزیدم. ولیکن من تحقیقا می دانم که گفتار او حق است که از پدرانش اخذ کرده است و تحقیقا صحت آن به وقوع خواهد پیوست. بنابراین نگران آن شدم که مثل چنین علمی به چنگ بنی امیه افتد و آنان آن را کتمان کنند و در خزانه هایشان برای خود ذخیره نمایند و انشاء آن را به خودشان نسبت دهند. بنابراین تو این صحیفه را بگیر و مرا از نگرانی فارغ ساز و آن را در انتظار باقی نگهدار. پس در آن هنگامی که خداوند میان امر من و امر آن جماعت و قوم آنچه را که بخواهد حکم کند حکم فرمود، این صحیفه امانتی است از من نزد تو تا اینکه برسانی آن را به سوی دو پسر عمویم محمد و ابراهیم، دو پسران عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علی علیهم السلام، زیرا که آن دو تن جانشینان منند در امر امامت پس از من. متوکل میگوید: من صحیفه را از وی اخذ نمودم و چون یحیی بن زید کشته شد به سوی مدینه رهسپار شدم و ابو عبدالله علیه السلام را دیدار کردم و از حدیث و داستان یحیی برای او گفتم. حضرت گریست و اندوهش بر فقدان یحیی به شدت رسید و گفت: خداوند رحمتش را بر پسر عموی من نازل کند و وی را به پدرانش و اجدادش ملحق گرداند. و سوگند به خداوند ای متوکل، مرا از دادن دعا به او دریغ نیامد مگر از همان جهتی که او بر صحیفه پدرش ترسید. و کجاست آن صحیفه؟ گفتم: این است آن صحیفه. آن را گشود و گفت: سوگند به خداوند این خط عمویم زید و دعای جدم علی ابن الحسین علیهم السلام می باشد. پس از آن گفت به پسرش: برخیز ای اسماعیل و بیاور آن دعایی را که من تو را امر کردم به حفظ و صیانتش. اسماعیل برخاست و صحیفه‌ای را بیرون آورد که گویا به عینها همان صحیفه‌ای بود که یحیی بن زید به من داده بود. حضرت ابو عبدالله آن را بوسید و بر دیده‌اش نهاد و گفت: این خط پدرم و املاء جدم علیهم السلام در حضور من می باشد. گفتم: یبن رسول الله، آیا اذن می دهید من این صحیفه را با صحیفه زید و یحیی مقابل نمایم؟ حضرت به من در این کار اذن داد و گفت: تو را برای این مهم شایسته یافتم. من نگاه کردم و دیدم آن دو صحیفه مطلب واحدی است و در آن حتی یک حرف را نیافتم که با صحیفه دیگر اختلاف داشته باشد. و سپس استیزان نمودم از ابو عبدالله علیه السلام که آن صحیفه را به دو پسران عبدالله ابن الحسن برسانم. حضرت فرمود: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. تحقیقا خداوند شما را امر می کند به اینکه امانتها را به سوی صاحبان آن برسانید. آری، صحیفه را به آن دو نفر بده. و همین که برخواستم برای ملاقات آن دو نفر، به من گفت: بر جای خودت باش. در این حال حضرت کس فرستاد به سوی محمد و ابراهیم تا بیایند و آمدند. حضرت فرمود: این میراث پسر عموی شما دو نفر است که به یحیی از پدرش رسیده است و شما دو تن را مخصوص بدین میراث قرار داده و از برادران خود مزایقه نموده است. بگیرید آن را، ولیکن ما بر شما درباره این صحیفه شرطی را الزام می نماییم. هر دو گفتند، خداوند تو را رحمت کند، بگو که شرطت مقبول است. حضرت فرمود، این صحیفه را از مدینه بیرون نبرید. گفتند، به چه علت بیرون نبریم؟ حضرت فرمود، پسر عم شما می ترسید بر این صحیفه از امری که من نیز بر شما از آن جهت می ترسم. گفتند، پسر عموی ما یحیی فقط ترسش وقتی بود که دانست کشته می شود. حضرت ابو عبدالله علیه السلام فرمود، شما هم نیز ایمن نباشید، چرا که قسم به خداوند که من تحقیقاً می دانم که شما هم دیری نپاید که خروج می کنید همانطور که او خروج کرد و کشته خواهید شد همانطور که او کشته شد. محمد و ابراهیم برخاستند در حالتی که می گفتند لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچ تغییر و تبدیلی نیست و هیچ قدرت و قوهی وجود ندارد مگر به الله علی عظیم. انگامی که برخاستند و بیرون شدند، ابو عبدالله علیه السلام به من گفت، ای متوکل، چگونه یحیی به تو گفت، عموی من محمد ابن علی و پسرش جعفر مردم را به زندگی فرا می‌خوانند و ما آنان را به مرگ فرا می‌خوانیم؟ گفتم، آری، اصلحک الله، تحقیقاً پسر عمویت یحیی با من چنین گفت. حضرت فرمود، یرحم الله یحیی، خداوند یحیی را رحمت کند، به درستی که پدرم مرا حدیث کرد از پدرش، از جدش، از علی علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حالی که بر فراز منبر بود، حالت خلسه و انصرافی از عالم طبیعت دست داد و در آن رؤیای خود دید مردمانی را که به مانند بوزینگان بر منبر او می جهند و مردم را رو به عقب به پشت بر می گردانند. رسول خدا از آن حالت برگشت و راست و درست بنشست و قصه و اندوه در سیماگش نمایان بود. پس جبرائیل علیه السلام به سوی او آمد و این آیه را آورد، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، و ما قرار ندادیم رؤیایی را که به تو نشان دادیم مگر ابتلا و فتنه و امتحانی برای مردم، و قرار ندادیم شجره لعنت شده در قرآن را مگر ابتلا و فتنه و امتحانی برای مردم، و ما ایشان را بیم می دهیم و در حراس می داریم، اما این تخویف و ایعاد ما چیزی بر آنان نمی افزاید مگر طغیان و سرکشی بزرگی را. و منظور از شجره لعنت شده بنی امیه می باشند. رسول خدا گفت، ای جبرائیل، آیا این قضیه در عهد من و در زمان من خواهد بود؟ جبرائیل گفت، نه، ولیکن آسیای اسلام از زمان هجرت تو 10 سال به گردش در می آید و کار خود را می کند. پس از آن آسیای اسلام در رأس سنه 35 سال از هجرت تو باز به گردش در می آید و 5 سال می گردد و کار خود را می کند. سپس چاره نیست از گردش آسیای زلالت که بر قطبش قائم و پایدار گردد و پس از آن سلطنت فرعون ها می باشد. حضرت صادق علیه السلام فرمود، خداوند درباره حکومت و سلطنتشان این آیات را نازل کرد، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر، به درستی که ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر است از 1000 ماهی که در آن بنی امیه حکومت و ریاست کنند و در آن شب قدر نبوده باشد. و حضرت فرمود، خداوند عزوجل پیامبرش علیه السلام را مطلع گردانید که بنی امیه حکومت و پادشاهی این امت را در طول این مدت به دست خواهند گرفت. پس اگر کوها بر آنان بخواهند برتری و بلندی جویند، ایشان بر کوها هم برتر و بلندتر خواهند شد تا زمانی که خداوند تعالی فرمان زوال سلطنتشان را صادر فرماید. و بنی امیه در این مدت طولانی عداوت و دشمنی با ما اهل بیت و بغض و کینه ما را شعار خود قرار می دهند. خداوند پیغمبرش را خبر داد از آنچه که به اهل بیت محمد و اهل مودتشان و شیعیانشان از دست آنها در ایام حکومتشان و سلطنتشان می رسد. و خداوند تعالی راجع به آنان این آیات را فرستاد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها و بئس القرار. آیا نگاهت را نینداختی به سوی کسانی که نعمت خداوند را تبدیل به کفر کردند و قومشان را در خانه هلاکت و نابودی داخل نمودند؟ جهنم است که در آن افکنده می شوند و در آتش آن می گدازند. معنی نعمت خدا محمد و اهل بیت وی می باشد. محبت ایشان ایمان است که داخل در بهشت می نماید و بغض ایشان کفر است که داخل در آتش می کند. و این داستان و واقعه را رسول خدا صلی الله علیه و آله با علی و اهل بیتش به راز گفت. در این حال ابو عبدالله علیه السلام فرمود خارج نشده است و خارج نمی شود از ما اهل بیت تا زمان قیام قائم ما برای آنکه ستمی را دفع کند و یا حقی را حیات بخشد، مگر آنکه بلیه و گرفتاری وی را از پای در می آورد و قیام او موجب افزونی شکنجه و آزار ما و شیعیان ما خواهد شد. متوکل ابن هارون گفت سپس ابو عبدالله علیه السلام بر من آن دعاها را املا نمودند و آنها 75 باب می باشد. 11 باب آن از دست من به در رفت و از آنها 60 باب را نگاه داشتم. ابو منصور محمد ابن محمد ابن احمد ابن عبدالعزیز اکبری معدل می گوید و حدیث کرد برای ما ابو المفضل گفت حدیث کرد برای من محمد ابن حسن ابن روزبه ابو بکر مدائنی کاتب که در رهبه کوفه و یا بغداد فرود آمده و مسکن گزیده بود در خانه خودش گفت حدیث کرد برای من محمد ابن احمد ابن مسلم مطهری گفت حدیث کرد برای من پدرم از عمیر ابن متوکل بلخی از پدرش متوکل ابن هارون گفت من یحیی ابن زید ابن علی علیه السلام را ملاقات کردم و آن حدیث و قضیه را تماماً تا رؤیای پیغمبر صلی الله علیه و آله که جعفر ابن محمد از پدرانش صلوات الله علیهم ذکر کرده بود برای من گفت. و در روایت مطهری ابواب آن را از این قرار ذکر کرده است. در اینجا ابو المفضل 54 باب را از ادعیه صحیفه کامله با عناوین آنها می شمارد و پس از آن می گوید و باقی ابواب با لفظ ابو عبدالله حسنی می باشد رحمه الله. و ابو المفضل می گوید حدیث کرد برای ما ابو عبدالله ابن محمد حسنی گفت حدیث کرد برای ما عبدالله ابن عمر ابن خطاب زیات گفت حدیث کرد برای من دایی من علی ابن نعمان اعلم یعنی لب بالا شکافته گفت حدیث کرد برای من عمیر ابن متوکل ثقفی بلخی از پدرش متوکل ابن هارون گفت املاء نمود برای من سید من صادق ابو عبدالله جعفر ابن محمد گفت املاء نمود جد من علی ابن الحسین بر پدرم محمد ابن علی علیهم اجمعین السلام در حضور من این ادعیه را. اینک که اصل مقدمه صحیفه کامل بیان شد، موقع آن است که در عبارات مؤلف محترم شرح صحیفه به دست آمده توجهی نموده و مواقع اشکال آن را بازگو کنیم. اولاً گفتند، و جالب است که در آخر روایت صحیفه معروفه نیز سند دیگری را که از ابوالمفضل شروع می شود ذکر می کند که حاوی ابواب صحیفه است. این سند نیز مانند سند سابقش گوینده حدثنا معین نشده است و اجمال سند قبلی عیناً در این سند نیز موجود است. پاسخ آن است که در میان راویان حدیث این مطلب رائج و دارج است که در میان سلسله سندی که مشغول بیان آن می باشند، اگر از نقطه‌ای بقیه سند با طریق دیگری روایت شده باشد، سند را در آنجا قطع می کنند و روایت را با حدثنا و اخبرنا و امثالهما بدان طریق دیگر ذکر می کنند. آنگاه دوباره بر می گردند و از نقطه مقطوعه بقیه سند قبلی را ذکر نموده و به سند پایان می دهند. و آن را حیلوله گویند و غالباً با علامت ها که مخفف حیلوله است نقطه سند جدید را مشخص می نمایند. اصطلاح حیلوله از موضوعات سابقین است، اما نه از اصطلاحات زمان اکبری و امثاله. مضافاً به آن که ذکر حیلوله امری لازم نیست و در بسیاری از روایات می بینیم سند را که تغییر شکل می دهد بدون ذکر عنوان حیلوله آوردند. در روایت صحیفه کامله در روایت حسنی می دانیم که راوی از ابوالمفضل شیبانی، شیخ بسیار راستگو و صدوق، ابو منصور، محمد ابن محمد ابن احمد ابن عبدالعزیز اکبری معدل می باشد. سید اجل، این روایت را با این طریق نقل می کند تا می رسد به موقع بیان روایت با سند دیگر که به سند مطهری در مقابل حسنی معروف است. در آنجا با همان سند غایت الامر بدون ذکر حیلوله روایت مطهری را ذکر می کند و معلوم است که قائل و حدثنا ابوالمفضل در پایان صحیفه در روایت مطهری همان راوی آن در اول صحیفه در روایت حسنی می باشد. وی ابو منصور محمد ابن محمد ابن احمد ابن عبدالعزیز اکبری معدل است که در اینجا و در آنجا از ابوالمفضل روایت نموده است. ثانیاً گفتند قضیه در این سند هم مانند صحیفه قدیمه تا اول خواب رسول خداست و تتمه روایت صحیفه معروفه در این سند ذکر نشده است. پاسخ: در عبارت صحیفه کامله اینطور وارد است: فذکر الحدیث به تمامه الى رؤیا النبی صلی الله علیه و آله. پس حدیث را تماماً ذکر کرد تا رؤیای پیغمبر صلی الله علیه و آله. محقق علیم، استاد ادبیات و عربیت سید علی خان کبیر مدنی رضوان الله علیه در شرح صحیفه خود در گفتار او الی رؤیا النبی صلی الله علیه و آله فرماید: سزاوار است این که ما بعد الی داخل در حکم ما قبلش باشد و بنابراین رؤیا داخل در حدیث مذکور خواهد بود به قرینه گفتار او فذکر الحدیث به تمامه. چون مسلماً و محققاً علماء ادب گفتند زمانی که قرینه‌ای دلالت کند بر دخول ما بعد الی مثل قرأت القرآن من اوله الی آخره، قرآن را از ابتدا تا انتهایش خواندم، و یا زمانی که قرینه‌ای دلالت نماید بر خروج آن مثل ثم اتم الصیام الی اللیل، سپس روزه را که در روز می‌گیرید تمام نمایید تا شب، باید در هر صورت بدان قرینه عمل نمود و اگر قرینه‌ای نبود ما بعد داخل در حکم ما قبل نمی گردد. به سبب آنکه اکثراً با وجود عدم قرینه عدم دخول می باشد و بنابراین واجب است در وقت تردید و شک حمل بر اکثر نمود. و بعضی گفتند اگر ما بعد از جنس ما قبل باشد داخل می شود گرچه بدون قرینه باشد. و بعضی گفتند مطلقاً باید ما بعد را داخل نمود و اول صحیح است به جهت آن دلیلی که ما ذکر کردیم. مرحوم سید علی خان در این حدیث مبارک قرینه قرار می دهد. ذکر الحدیثه به تمامهی را برای دخول رؤیا. مثل اینکه شما می گویید من منبر فلانی را تماماً گوش دادم تا روزه آخرش. و یا اینکه نهج البلاغه را قرائت کردم تا پایانش. در این صورت مسلماً می گویند باب حکم و مواعظ آن را هم قرائت کرده است و اکتفا به باب خطب و رسائل آن ننموده است. و بنابراین از این جهت دو سند حسنی و مطهری کاملاً یکسان می باشند و تفاوتی در دخول رؤیا و عدم دخول آن میان دو سند موجود نمی باشد. از اینجا معلوم می شود که آنچرا که به عبارت و جالب است آورده اند که در آخر روایت صحیفه معروفه چنان است، محملی جز طغیان قلم ندارد. سالسن ایشان فقدان صحیفه به دست آمده را که خود بر آن اسم صحیفه عتیقه گذارده اند، ولی ما بدان عنوان صحیفه به دست آمده داده ایم، نه عتیقه، زیرا همانطور که دانسته شد، صحیفه کامله معروفه به مراتب از آن جلوتر و قدیمتر و عتیقه‌تر و با سندی متین و استوارتر بوده که با تواتر همراه است که با وجود آن جایز نیست در برابر صحیفه معروفه بدین صحیفه تازه یافت شده عنوان قدمت داده شود. از ذکر تتمه آن که مشهون است از قضیه خواب رسول الله صلی الله علیه و آله و تعبیر بر منبر جهیدن بوزینگان به بنی امیه که اولین گردش قطب زلالت در آسیای اسلام پس از دوران خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، معاویه و یزید و سپس ملک الفرائنه یعنی سلطنت بنی مروان پدیدار شد و پس از آن تفسیر حضرت صادق علیه السلام شب قدر و آیات سوره قدر را بر ولایت اهل بیت همه و همه را زیادی الحاقی و اضافه بدون مورد پنداشتند. زیرا که برای صحیفه به دست آمده که فاقد جمیع این جریان و قصه است، فقدان آن را به عنوان امتیاز به شمار آوردند و فرمودند اختلافات جزئی در الفاظ و عبارات ذکرش مهم نیست. آنچه مهم و قابل ذکر است، دنباله روایت صحیفه معروف است که این جریان را دارد و صحیفه به دست آمده آن را ندارد. پاسخ: ما مفصلاً در انتقاد از کیفیت بحث ایشان در باب صلوات آوردیم که بدون دلیل و مستند علمی و بدون مجوز درایتی به مجرد ذوق و سلیقه نمیتوان مطلبی را از کتابی حذف نمود و یا استناد آن را به مصنفش انکار کرد. وقتی که با سند متواتر در صحیفه معروف صلوات بر محمد و آل محمد وارد شده است، عدم ورود آن در صحیفه به دست آمده که اعتبار سند ندارد، دلیل بر نقصان و اسقاط و حذف در آن صحیفه می باشد، نه دلیل بر الحاق و زیادتی آنها در صحیفه معروف. اجمع العلماء على ان اصالت عدم زیاده مقدمتون علا اصالت عدم نقیست اند دوران الامر بینهما و شکه فی ترو زیادت فی جانب و نقیست فی جانب آخر. در اینجا ایزن میگوییم در صحیفه معروفه در پایان مقدمه آن به قدر سلس حجم جمیع مقدمه از حضرت صادق علیه السلام به متوکل ابن هارون داستان رؤیای رسول الله و تعبیر آن بیان شده است. شما به چه استناد عقلی و یا دلیل شرعی و یا علم و کشف خارجی استدلال بر الحاق و زیادتی آن می توانید بنمایید؟ بلکه ادله قویه همه بر آن دلالت دارند که آن از اصل کتاب است و و ابداً نمیتوان به مجرد ذوق و سلیقه جزئی از کتاب را خواه هر کتابی که بوده باشد از آن کتاب برید و از انتساب و استناد آن جزء به مدون آن کتاب امتناع ورزید. هر کس به پایان شرح سند صحیفه تازه به دست آمده نظر می کند، خوب در می یابد که بطرا می باشد. در خاتمش با این عبارات ختم می شود. فأخذ الصحیفته و قاما و هما یقولان لا حول ولا قوة الا بالله و دع المتوکل به دفتر و صحیفته هیا به تمامها به حمد الله و منهی و فضله. آیا در اینجا آثار حذف و قطع بقیه آن مشاهده نمی گردد؟ به خلاف صحیفه معروفه که در آن بدین عبارت می باشد. فقاما و هما یقولان لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فلما خرجا قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا متوکل کیف قال لک یحیی ان عمی محمد ابن علی و ابنه جعفر دعوا الناس الى الحیات و دعوناهم الى الموت تا آخر فرمایشان حضرت که و کان قیامه زیادتن فی مکروهنا و شیعتنا می باشد. رابعاً، عبارت حضرت صادق علیه السلام ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلمن او ینعش حقا الا استلمته البلیه و کان قیامه زیادتن فی مکروهنا و شیعتنا می باشد، که به حسب ظاهر معنی آن جمله دستاویزی بود برای مخالفان تأسیس جمهوری اسلامی ایران با قطع نظر از توجیه صحیح آن که این قسمت روایت تماماً در صحیفه قدیمه اصلاً وجود ندارد. و جالب است که پاسخ این فرمایش حضرت علیه السلام انحصار بدین جا ندارد. کلینی در کافی روایت می کند از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از حماد ابن عیسی، از حسین ابن مختار، از ابو بصیر، از حضرت ابو عبدالله علیه السلام که فرمود کلو رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. هر پرچمی که پیش از نهضت قائم آل محمد برافراشته گردد، برافرازندگی آن طاغوت می باشد که مردم وی را عبادت نموده و از پرستش خدای عزوجل اعراض نمودند. علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار الانوار در احوالات حضرت امام محمد باقر علیه السلام از مناقب ابن شهرآشوب روایت می کند که یروا ان زید ابن علی علیه السلام لما عزم علی البیعت قال له ابو جعفر علیه السلام یا زید ان مثل القائمه من اهل هذا البيت قبل قیام مهدیهم مثل فرخ نهز من عشه من غیر ان یستوی جناها فاذا فعل ذلك سقط فاخذه الصبيان يتلاعبون به فاتق الله في نفسك ان تكون المسلوبا غدا بالكناسة فكان كما قال. روایت شده است که چون زید ابن علی عازم بر خروج شد که برای خود از مردم بیعت بگیرد، حضرت امام محمد باقر علیه السلام به او گفتند ای زید، حقا مثل قیام کننده از اهل این بیت قبل از قیام قائمشان مثل جوجه‌ای می باشد که قبل از آن که دو بال آن محکم و استوار گردد از آشیانه خود برخیزد و بیرون شود. چون این عمل را انجام دهد فرو می افتد و کودکان آن را می گیرند و با آن بازی می کنند. بنابراین از خداوند بپرهیز در حفظ و حراست خودت که مبادا فردا در زبالدان کوفه تو را بردار بیاویزند و امر همانطور واقع شد که حضرت گفته بود. ملاحظه بفرمایید، مفاد و محتوای این دو روایت عیناً مانند روایت وارده در صحیفه است که خارج نشده است و خارج نمی شود از ما اهل البیت تا هنگام قیام قائم ما احدی برای آنکه ستمی را بردارد و یا حقی را زنده نماید مگر آنکه بلیه و گرفتاری او را از پای در می آورد و قیام او موجب زیادی کراهت و ناراحتی ما و شیعیان ما خواهد شد. و با وجودی که دفع ظلم واجب است و پذیرفتن ظلم حرام و از زیر بار حکومت جائره خارج شدن به مفاد آیات و روایات از اهم تکالیف شرعیه می باشد و تشکیل حکومت اسلام از الزم فرائض و دستورات است، در این صورت باید این قبیل روایات را حمل نمود بر قیام خودسرانه و مستبدانه در عرض ولایت امام، نه در طول آن و به پیروی و تبعیت از دستورات او که این قیام البته مورد امضا می باشد. ما به حمد الله و منه در مجلد چهارم از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ضمن دروس 38 تا 41 از قسمت 6 از دوره علوم و معارف اسلام در این باره بحثی کافی نموده ایم. همه می دانند که بحث های ما حول این گونه مطالب انتقاد شخصی نیست، ولی از آنجایی که این قسمت از دوره علوم و معارف اسلام که به نام امام شناسی مسمی گردیده است، خواهی نخواهی عهده‌دار حفظ نوامیس تشیع می باشد، فلهذا بر خود واجب دیدیم تا در پیرامون صحیفه کامله سجادیه و این صحیفه تازه به دست آمده بحث دقیق تری انجام گیرد تا هویت هر یک از آن دو بهتر مبین شود. نتیجه البحث آن که صحیفه تازه به دست آمده دارای سند معتبر نمی باشد و روی قواعد علمیه نزد ارباب فن نمی تواند با صحیفه معروف مقابله کند و نباید آن را با صحیفه معروف مخلوط و درهم نمود. ولی اگر آن را به همان کیفیت یافت شده بدون کوچکترین تغییری با همان سندی که دارد به طبع برسانند و در دسترس عامه قرار دهند، عمل مستحسنی است، چرا که آن صحیفه می تواند مؤید صحیفه معروفه قرار گیرد و بس. باری باید دانست که یکی از طرق مهم روایت صحیفه سجادیه طریق زیدیه می باشد، زیرا که خود شخص زید راوی ادعیه آن است، گرچه دعاهای آن نسبت به صحیفه معموله کمتر است. و به همین جهت بعضی گفتند بدین صحیفه صحیفه کامله می گویند، به علت آن که نسبت به ادعیه صحیفه زیدیه دعاهایش بیشتر است و آن دعاها نسبت به دعاهای زیدیه حکم کامل را دارد نسبت به ناقص. ولی این احتمال درست نیست، برای اینکه عنوان کمال وقتی برای صحیفه پیدا شد و صحیفه مسما به کامل گردید که ادعیه صحیفه مرویه از حضرت باقر و حضرت زید علیهم السلام به دو دسته بیشتر و کمتر متصف نگردیده بودند. زیرا ما این وصف را در عبارت خود اصل صحیفه مرویه می‌بینیم که حضرت صادق علیه السلام به آن ادعیه عنوان کامله داده بودند. در مقدمه صحیفه معروف آمده است که متوکل ابن هارون به یحیی می‌گوید فاخرجت الیه وجوها من العلم و اخرجت له دعاء املاه علی ابو عبد الله علیه السلام و حدثني ان اباه محمد ابن علی علیه السلام املاه علیه و اخبره انه من دعاء ابیه علی ابن الحسین علیه السلام من دعاء الصحیفه الکامله. پس من به سوی یحیی بیرون آوردم مسائل مختلفی از علم را و بیرون آوردم برای وی دعایی را که ابو عبدالله علیه السلام بر من املا کرده بود و مرا حدیث نموده بود که پدرش محمد ابن علی علیه السلام آن را بر او املا کرده بود و به او خبر داده بود که آن دعای پدرش علی ابن الحسین علیه السلام می باشد از دعای صحیفه کامله. تا اینکه یحیی به او می گوید اما انی لأخرجن الیک صحیفتا من الدعاء الکامل، هن بدان که اینک من برای تو بیرون می آورم صحیفه‌ای را از دعای کامل. و در شرح سند صحیفه تازه به دست آمده وارد است که فأخرجت الیه دعاء املاه علی ابو عبدالله جعفر الصادق رحمه الله قال ان اباه محمدا رحمه الله املاه علیه و کان یدعو بهی و یسمیه الکامل. پس من به سوی او بیرون آوردم دعایی را که آن را بر من املا کرده بود ابو عبدالله جعفر صادق رحمه الله و گفته بود که پدرش محمد رحمه الله آن را بر وی املا نموده بود و عادتش اینطور بود که آن را می‌خواند و اسمش را دعای کامل گذارده بود، تا اینکه یحیی به او می‌گوید لأخرجن الیک صحیفتن کان ابی یسمیها الکاملته مما حفظه عن ابیه، هر آینه من برای تو بیرون می آورم صحیفه ای را که پدرم اینطور بود که آن را کامله می نامید از آن دعاهایی که از پدرش حفظ کرده بود. سید علی خان کبیر در شرح خود فرموده است و وصفها بالکاملته لکمالها فیها الفت له او لکمال مؤلفها علا حد کل شیء من الجمیل جمیل، و توصیف آن به کامله به جهت کمال آن است در موضوعی که برای آن تألیف شده است و یا به جهت کمال مؤلف آن بنابر قاعده هر چیزی از موجود زیبا زیباست. و بدین مناسبت که روایت صحیفه از زید می باشد وی را از مصنفین صدر اسلام به شمار آوردند.